ولعنك الله على اعدائهم اجمعين. الثاني ان يفتخ البيع لتعذر امضائه و الزام المشتری به بدله من غیر الجنس معیبن بالعیب القدیم و سلیمن عن الجدید. وقتی که دیروز در آخر بهش رسیدیم این بود که جماعتی فرمودن اگر معامله مثلین شد و جنس در یک طرف معیوب بود، عیبی هم نزد مشتری پیدا کرد، باز مشتری میتونه پس بده و خسارت رو بده به بایه به خاطر عیب جدید و جنسش رو بگیره. صحبت ها سر این بود دیگه. بعد عرض کردیم که دو راه برای خلاص شدن از این مخمسه، آخر این مخمسه ای که تعبیر میکنیم به این خاطره، مشتری خبر نداشته، رفته 100 کیلو گندم داده به 100 کیلو مثال عوضش نکنید، حالا متوجه شده که اون گندم ها معیوب بوده، متاسفانه یک عیبی هم نزد مشتری پیدا کرده، خب این دلش نمیخواد صرف کنه، یه عیبی قبلا داشته یه عیبی هم الان داره، اگر بخواد صرف کنه ضرر میکنه. بهش هم که میگید به بایه پس نده، چون اگر بخواد بده به بایه و هیچی به بایه نده باز بایه ضرر میکنه. بخواد هم چیزی بده، فرمودی که ربا لازم میاد، خب چه کار بکنه؟ میگفتیم دو راه ارائه شده. راه اول این که بگیم این خسارتی که میده به بایه به خاطر عیب جدید این مستلزم ربا نیست، حرف دیروز یادتونه. راه دوم که دیروز گفتیم ولی نرسیدیم پیاده کنیم، ولی خب ساده بود، عبارتها چیزی نداشته، ما کمی هم سریع در شدیم به خاطر سادگیش بود. راه دوم آقایون این بود که مشتری بره، دیروز اینجور میگفتم، بره یک گندمی پیدا کنه مثل گندمی که خریده با همون عیب، منتها از عیب جدید سالم باشه، بعد این گندما رو بده به بایه جنس خودش رو پس بگیره. البته این گندمایی هم که از بایه گرفته و قبلا معیوب بوده الان هم عیب پیدا کرده، اینم باشه برای خودش، چون گندم داد به بایه دیگه، اینم باشه برای خودش و اینا رو کطالب حساب بکنه. اینم آقا راه دومی که بعضی از آقایون فرمودن. مرحوم شهید اول در دروس بین این دو راه، اونی که دیروز خوندیم با اونی که امروز خوندیم، راه اول رو اختیار کرده و فرموده اصولا این خلاف قاعده است که ما با اینکه جنس بایه موجوده اینو کتالف حساب کنیم و بعد بریم 100 کیلو گندم پیدا کنیم بخریم بیان بیدیم به بایه، بعدم به بایه بگیم اون گندم ها هیچ. خب این خلاف اصله، که باز رو عبارت کمی معطل بشیم و بخونیم. از جمله کسانی که آقایون مسئله رو حل کرده محقق ثانیه، ایشون هم در بحث خودمون، آقا بحث خودمون یادتون نره، دو تا جنس معامله شده مثل هم، گندم گندم، مشتری متوجه شده که گندمش عیبی داره، میخواسته پس بده، یه عیبی هم نزد کی پیدا کرده؟ نزد مشتری پیدا کرده. حالا اینجا چه کار باید بکنه که حرفا هست دیگه. محقق ثانی دوستان حرف خوبی، یعنی این حرف ایشون اگر ثابت بشه خب خیلی جاها مشکل رو حل میکنه. ایشون آقا فرموده اصولا ربا مال باب معاوضاته، نه باب ضمانات. تکرار میکنم، ربا در باب معاوضاته نه باب ضمانات. حتما اینم میخواد بگه و نه باب فسخ. اصلا آقا در باب ضمان، در باب فسخ اگر زیادیه در مقدار پیش بیاد که اشکال نداره. کی گفته اشکال داره؟ اونی که در شریعت مقدس اسلام ممنوعه ربا در معاوضات. 100 کیلو گندم بده 101 کیلو بگیره ربا، چون در مثلین باید در مقدار برابر باشه. حرفی که زدیم. ولی اگر اینا معامله شون درست بود که تو مثال ما معامله درسته دیگه، 100 کیلو 100 کیلو، بعد مشتری متوجه عیبی شده تو گندم ها، میخواد تست بده، تو همین فاصله یه عیبی هم پیش مشتری پیدا میکنه. خب مشتری بخواد تست بده باید عیب جدید رو جبران کنه. میگیم آقا شما 10 کیلو گندم بده به خاطر عیبی که پیش تو پیدا شده. دیروز چی میگفتیم؟ میگفتیم 100 کیلو گندم، همون گندم سابق رو مشتری تست بده به خاطر عیبی هم که پیدا شده 10 کیلو بذاره روش تست بده. آقا این 10 کیلو ربطی به معاوضه نداره، این 10 کیلو به خاطر چیه؟ به خاطر زمانه. میگن آقا مشتری تو اگر میخوای جنس رو پس بدی و تحویل بایه بدی، پس این مال مردمه، پیش تو معیوب شده، خب باید عیبش و پاسخ خوب باشی و الا بایه ضرر میکنه. این آقا ربطی به معاوضه نداره و این زیادی که بایه میگیره، چون گندمای خودشو میگیره یعنی پس میگیره، 10 کیلو هم اضافه میگیره، این 10 کیلو اضافه مربوط به معاوضه نیست، مربوط به زمانه. این که ربا نداره که. حالا اگر یه نفر یه جنس ربوی، فرض کنید یه گونی برنج، برنج خود ربویه دیگه، یعنی برنج جنسیه که اگر در مقابلش هم برنج باشه نمیتونن زیادتر بگیرن، چون یا مکیله یا موزون. حتی تو کشور ما که موزونه، الان وزن میکنن میفروشن. علی حال چه مکیل باشه چه موزون، برنج معدود نیست خلاصه، پس میشه ربوی. حالا آقا اگر کسی یک جنسی که ربا بهش میخوره مثل برنج گرفت برای امتحان، دیروز میگفتیم مقبوضه به صوم، دستش رها شد، فرض کنید ریخ یه جایی، ریخ تو دریا، یه گونی برنج میخواست امتحان کنه، بالای کشتی داشتن میرفتن، از دستش رها شد افتاد تو دریا، همش رفت تو دریا. آقا ایشون ضامن هست یا ضامن نیست؟ بله ضامنه که برنجو بده. حالا اگر فرض کنید از یه برنج دیگه داد، دقت کنید، اگر از یه برنج دیگه خواست خسارت بده، برنجی که میخواد خسارت بده یه کمی جنسش متوسطه، برنجی که میخواد بخره جنس خوب بود، 10 کیلو برنج از دستش رها شد، گونی برنج افتاد تو دریا، برنج خوب، حالا که میخواد تحویل بده برنج متوسط میخواد تحویل بده، اگر مثلا 20 کیلو برنج متوسط بده از نظر قیمت برابر اون 10 کیلو برنجی که از دستش رها شده. آقا اینجا میتونه 20 کیلو بده یا حتما باید 10 کیلو بده؟ بله محقق ثانی میگه چون این که معاوضه نیست که، این چیه؟ باب زمانه، جنس معصوم از دستش رها شد افتاد تو دریا، حالا میخواد ضامنه بده، 10 کیلو برنج خوب برابر 20 کیلو برنج متوسط، حالا میخواد 20 کیلو برنج متوسط، این که ربا نیست که. ایشون میگه آقا چطور اینجا ربا نیست؟ در مانحنفی هم اگر مشتری تفاوتو بده ربا نخواهد بود. اینم آقا فرمایش محققه انسانی. پس میبینید الان با کسانی هستیم که مشکل رو در بحث ما حل کردن. میگن اگر مشتری میخواد پس بده ناراحت نباشه، پس بده مطابق با خسارتی که به بایه میده به خاطر عیب جدید. ولی شیخ انصاری میفرمایند که آقایون حرفای ما دیروز یادتون نره. ما دیروز میگفتیم آقا مقبوض به سوم با مثل ما نحنفی بفرمایید فرق میکنه. اصلا دیروز گفتیم اونجا مشتری بالکل مالک نیست. طرف که جن گونی برنج گرفته نگاه کنه که بخره یا نخره، دستش رها شده افتاده تو دریا، حالا میخواد خسارت بده، این داره مال مردم رو خسارت میده. مال مردم رو یا باید مثلشو بده یا باید قیمتشو بده. حرف دیروز. اما در ما نحنفی زمانی که گندم رو مشتری داشته مال خودش بوده یا مال بایه بوده؟ مال خودش بوده. جنس مال خودش یه عیبی پیدا کرده، میگید اگر بخواد پس بده و گندمای اول رو بگیره، تو مثالمون میگفتیم گندمای کاشون رو پس بده گندمای قوم رو بگیره، اگر وصف صحت ملاحظه نمیشه تو معامله که نباید بشه، خب چرا باید این مشتری 10 کیلو برنج بده؟ یه همون حرفای دیروز از اول برمیگرده. اینم آقایون تا اینجا میخواد زیاده کنیم تا برسیم به مطلب جدید. از ثانی ان یفتخ البیعه، حتما مطلب آقایون دستتونه دیگه. از ثانی یعنی راه دوم برای درمان درد. آقای مشکلی شد، این مشتری چه کار بکنه؟ راه دوم این هست که فرض کند بی را. آقایون هر چی اضافه میکنین شما اضافه کنید. چی باید بی او فرض بکنه؟ تو مثال ما مشتری دیگه، فرض کند بی را لتعذر امضائه، چون امضائش مشکله. حالا همینجا آقا این امضاش مشکله، یعنی اگر هیچی نگه مشکل نیستا، به این خاطر که مشتری هم نمیخواد خسارت، نمیخواد عیب و تحمل کنه، لذا میگیم لتعذر چی؟ امضائه. چون مشتری هم نمیخواد عیب سابق و تحمل کنه، یه عیبی هم از اول داشته دیگه، دلش نمیخواد اون عیب و تحمل کنه، عرشم که نمیتونه بگیره، لذا امضا میشه مشکل. پس بالای لتعذر امضائه بنویسید. از اون طرف نمیخواد گذشت کنه به خاطر عیبی که اول داشته، عرشم که نمیتونه بگیره، پس امضا میشه متعذر. و الزام المشتری بعضی از نسخه داره و یلزم المشتری. شما هم دارید اون نسخه رو یا ندارید؟ اگر بود بهتر بود. میدونید چرا؟ عطف بر یفتح میشد، ان یفتح البیت و یلزمه. ولی الزام میدونید که ان یفتح هم تعبیل چی میره؟ تعبیل مصدر میره. پس الزام میشه عطف بر ان یفتح. این که فرض کند بی را و ملزم بشه مشتری به بدله، بدل مبی رو بده. آقایون دیروز چجور پیاده میکردیم بدل رو؟ میگفتیم بره 100 کیلو گندم تو همون کاشون پیدا کنه، عیب اول رو داشته باشه اما عیب دوم را نداشته باشه، بره به بایه و ملزم میشه مشتری به بدل مبی. اما من غیر الجن، از غیر اون جن، خدا خیر بده به شیخ، تعبیر این من غیر جنس یعنی غیر اون مبیع اول، اونو که فرض اینه که نمیتونه بده چون اون عیب جدید پیدا کرده، از غیر مبیع اول. میدونید چرا این یک کمی ما مکس میکنیم؟ چون حالا اگر بره 100 کیلو گندم کاشون که عیب اولو داره عیب دومو نداره. خب این درسته. این من غیر جنسی میگه واسه که من غیر نبی، غیر اون نبی اول از همون جنس. اما یکی میگه من غیر الجنس، انسان توهم میکنه که حتما باید از غیر گندم باشه. نه، از خود گندم باشه که اشکال نداره. حالا اگر رفت 100 کیلو گندم از همون کاشون که عیب اول داره عیب دوم نداره، اشکال داره؟ نه. پس این من غیر الجنس یعنی غیر اون نبی، یه نبی دیگه بده، حالا از جنس گندم باشه یا از جنس عدس و برنج باشه، اگه بایه قبول بکنه. و ملزم میشه مشتری به بدل مبی، بدل مبی یه چیز جای مبی از غیر اون مبی اول، معیبن بالعیب القدیم و سلیمن عن الجدید. این جنسی که الان میخواد به بایه بده عیب قدیم رو داشته باشه، اما عیب جدید رو که نزد مشتری پیدا شده نداشته باشه. و یجعل به مثابت طالب و قرار داده میشه او، از شما سوال میکنم او یعنی چه؟ اون نبی که همون جنس باشه، این زمین رو بزنید به جنس که همون نبی باشه، و نبی رو به منزله تلف شده حساب میکنه. قهرم مال خود مشتری هم هست. لمتنا ازدهی بلا عرش و مال عرش، چون اونو نمیتونه رد کنه، عرش نده بایه ضرر میکنه، عرشم بده چی میشه؟ روا پیش میاد. پس اون گندما رو پیش خودش نگه داره. وقتارت به دروس طبعا لتحریر الوجه الاول، ایشون میگه شهید اول به طبع علامه در کتاب تحریر وجه اول رو انتخاب کرده. آقایون دو تا وجه بود دیگه، یکی دیروز خوندیم یکی امروز. و چی که دیروز خوندیم این بود که نخیر، اصلا همون گندما رو ببره بده به بایه، بی خودم زحمت این که بره یه گندمی پیدا کنه، نمیدونم عیب اول رو داشته باشه عیب دوم رو نداشته باشه، نمیخواد، همون گندما رو بده 10 کیلو هم اضافه بده، چون غرامت ربا پیش نمیاد. این وجه اول بود دیگه. وجه دومم که امروز خوندیم دیگه تکرار نمی کنم. آقا جناب دروس گفته همون وجه اول خوبه. مشیرن الى تضعیف ثانی، اصلا وجه دومه ایشون ضعیف میدونه، اشاره هم کرده به ضعف وجه دوم به این عبارت، به قولهی لأن تقدیر الموجود معدومن خلاف الارض. آقا شهید میگه این وجه دوم چه وجه غلطیه؟ ما موجود رو به منزله معدوم حساب کنیم، نه اینکه گفت و یجعلو به مثابت طالب. میگیم وقتی گندم بای موجوده یعنی چه؟ بگیم که انه موجود، این خلاف اصله. آقا اون اصل یعنی قاعده، قاعده اینه که موجود حکم موجود داشته باشه، بفرمایید، معدوم هم حکم معدوم. پس اگر گندم موجود را بخواهیم به منزله طالب حساب کنیم دلیل میخواهیم و ما دلیلی در اینجا نداریم. پس اینطور حرف شهید رو تمام کنید، فرض موجود به منزله طالب خلاف قاعده است، احتیاج به دلیل داره و ما چنین دلیلی در اینجا نداریم. آقا اینو اضافه نکنید، استدلال ناتمام. و تبعه المحقق الثانی، متابعت کرده شهید را، علامه را، محقق ثانی. آقا شهید و علامه چی میگفتن که محققا از اونا متابعت کرده؟ بله، شهید و علامه خلاصه حرفش این شد که مشتری میتونه به بایه عرش بده، لذا اینو اضافه کنید بر نیست. و متابعت کرده شهید را و علامه را، این از که به علامه بزنی چون اصلش علامه بود دیگه، متابعت کرده علامه را، یعنی این که مشتری میتونه به بای عرش بده، یعنی غرامت بده، محقق ثانی. معللن به ان ربا ممنوعتون فی المعاوضات لا فی الزمانات. آقا یعنی ببینید این سه چهار کلمه بیشتر نیست، ولی یه دنیا مطلب داره. حالا اگر انسان بخواد یه زمانی راجع به ربا تحقیق بکنه، بعد به این سوالم بر بخوره که آیا ربا فقط در معاوضات ربای معاملی یا در باب فسخ و در باب زمان هم ربا میاد؟ اون وقت این کلمات رو یه دنیا براش قیمت، اما اینجا گمه. حال شما اگر اهل تحقیق باشید، اینجا یه خطی میکشید، علامتی میزنید، آخر کتابتون یه فهرستی باید درست کنید دیگه، اینو بارها گفتیم، یه فهرستی. این کتاب هم احتمالا فهرست داشته باشه، اما این فهرست ها میدونید تخصصی که نیست، که اینا همین مسئله رو نگاه میکنه، عنوان مسئله فهرست میزنه، اما اینه که دیگه نمیاد تو فهرست بیاره. اینو یه جایی یادداشت کنید، بعدا اگر خواستید در ربا کار بکنید این نکات خب خیلی موثره و خب خیلی هم اثر. این مثال که زدم، آیا انسان اگر مثلا برنج یه نفر رو تلف کرد، خواست در مقابلش برنج بده، حتما باید یک اندازه باشه در وز یا نه میتونه بیشتر بده؟ اگر برنج متوسطه بیشتر بده، اگر برنج خوبه کمتر بده. و این به همین بحث در میگرده. ایشون گفته آقا ربا ممنوعتون در معاوضات، یعنی ربا شرعا حرامه، ممنوعتون ای محرمتون، ربا حرام است در معاوضات. بله، تو بی 100 کیلو گندم بده 101 کیلو بگیره، میشه معاوضه. اما در زمانات دیگه ربانی و در مانحنفی این 10 کیلو گندمی که مشتری میده به خاطر معاوضه داره میده یا به خاطر زمان داره میده؟ آقایون به خاطر زمان، چون جنس بایه. حالا وقتی بخواد پس بده دیگه میگیم جنس بایه، جنس بایه پیشش بوده، حالا میخواد پس بده، معیوب شده، باید خسارت بده. اینم بعد آقا اضافه کرده و انهو که عرش عیب العین المقبوضت به سوم ازا حدث فید المستام و امکان از ربویه. و به درستی که عرش در اینجا، ببینید زمین رو به کجا برمیگردونیم، و به درستی که این عرشی که مشتری اینجا میده، تو مثال ما این 10 کیلو گندمی که مشتری میذاره رو گندم کاشونو پس میده، این عرش مثل عرش عیب عینی که گرفته شده به قصد خرید، اگر حادث بشه اون عیب در دست مستام. آقا مستام به کی میگن؟ اونی که بله اسکیان، یعنی همون صومه داره نگاه میکنه که بخره. تو مثال ما همونی که میخواد حالا مشتری بشه، هنوزم نشده، مثل اون عیبه. اگر چه ربوی باشه، براتون از خارج گفتم یه گونی برنج گرفت نگاهش کنه، اگه پسندید بخره، از دستش رها شد افتاد تو دریا، خب حالا باید پس بده، از دستش رها شده ضامنه، باید پس بده. خب حالا میتونه 11 کیلو برنج بده یا نه؟ میتونه 20 کیلو برنج متوسط بده؟ خب بله. فکما لا یعد هنا ربا فکذا لا یعد فی صورت نزاع. همونطور که اونجا ربا نیست چون باب زمان هست، اینجا هم ربا نیست چون باب زمان هست. خب اقول مرحوم شیخ میفرماین که منم نظرم رو بدم و رد بشه. اقول قد عرفت الفرق بین ما نحن فی و بین عرش عیب المقبوض به سم. آقا ما دیروز گفتیم، امروزم به محقق ثانی عرض میکنیم، بین ما نحن فی با مورد مقبوض به سم فرقه. فانه یحدث فی ملک مالکه به ید قابضه. به درستی که زمین رو برگردونید، فانه به درستی که ای در کجا؟ در مقبوض به سوما. به درستی که ای در مقبوض به سوم حادث شده در ملک مالک، متا در دست کی؟ در دست قابض. ببینید نمیگه در دست مشتری، چون هنوز که نخریده بوده. تو مثال ما گونی برنج و گره نگاهش کنه بخره، از دستش رها شد افتاد تو دریا. و پس هنوز نخریده، میگه قابل. ول عیبو فی ما نحن فی یحدث فی ملک المشتری. اما در اینجا مشتری که 100 کیلو گندم کاشون گیرش اومده، این عیبی که پیدا شده در ملک خودشه. ولا یقدر فی ملک البائع، فرض نمی کنن عیبو در ملک البائع مگر بعد از فرض رجوع مقابلش از ثمن الی مشتری. آقا کی ما میگیم مشتری ضامنه؟ خود همین محقق ثانی اگر مشتری قصد رد نداشته باشه میگه ضامنه یا نمیگه ضامنه؟ بله، میشه که مشتری جنس خریده، هزار تا عیب هم پیدا بشه تو ملک خود آدم، اگر عیب پیدا بشه که ضامن نیست. کی به مشتری میگیم ضامنی؟ وقتی تصمیم بگیره بخواد رد کنه. خب خوب دقت کنید، تصمیم بگیره بخواد رد کنه و بره ثمنشو بگیره، یعنی گندم‌های قومو بگیره از بایه، میگیم خب آقای مشتری تو که گندم‌های خودتو پس گرفتی، ثمنو پس گرفتی، حالا که میخوایی گندم کاشونو پس بدی، ضامن عیبی هستی که تو ملکت پیدا شده. خب اگر آقا این عیب مقابل گندمی که الان گرفته نباشه، مشتری رو چه حسابی ضامن باشه؟ عیب که در ملک مردم نبود، یه دفعه دیگه میگم، عیب در ملک خودش پیدا شد. بله، وقتی میخواد پس بده گندم‌های خودش رو بگیره، میگید اینجا، یعنی گندمی که قبلا مال خودش بوده میخواد پس بگیره، اینجا میگید ضامنه. خب اگر آقا وصف صحت، اون حرفای دیروز، اگر بنا شد وصف صحت کلن چی باشه؟ ملقا باشه. معامله چون مثل و مثله، وصف صحت، وصف کمال، همه اینا ملقا باشه، این 10 کیلو گندمی که این مشتری میده مقابل چی داره میده؟ بایه که میخواد بگیره به چه حسی داره میگیره؟ مشکل اینه و این مشکل حل نشد. که عبارت نگاه کنید، میفرماید که ول عیبو فی ما نحن فی یحدث فی ملک المشتری ولا یقدر، یعنی ولا یفرض، و فرض نمیشه در ملک بایه مگر بعد از این که برگردد مقابل این مبیع. آقایون مقابل مبیع چی بود؟ مقابل مبیع چی بود؟ ثمن بود دیگه، همون 100 کیلو گندم قوم. و مگر بعد از فرض رجوع مقابلش که ثمن باشه به مشتری. والمفروض عدم المقابله بین چیزی از ثمن با بین صحت مبی، صحت بی غلطه، بین صحت مبی. آقا بناست که معامله مثل به مثل چی باشه؟ وصف کمال و وصف صحت ملغا باشه از نظر عرش. البته از نظر رد نه، میتونه رد کنه، اما از نظر عرش ملغا باشه. خب اگر از نظر عرش ملغا هست که دیگه نمیتونه به بایه. دیروز میگفتیم به چه حسابی این 10 کیلو گندمو بده به بایه؟ کش و نفت در فرس نمیدن، چه کلن غلطه. فقط یه بحثی هست که آیا فرس وقتی معامله فرس میشه از الان فرس میشه، یا از الان معامله از اول باد، یعنی بحث کش نیست. اگر اجمال احیاد میکنن میگن معروف اینه که فرس از الانه. از فاشیه معروف کسی نمیگه که فرس از اوله. قهرم فرمان شما دیگه مورد پیدا نمی کنه. خب دقت بفرمایید دوستان، چی داریم بحث میکنیم؟ مواردی که هم رد ساقط میشه و هم عرش، یعنی علما گفتن. ایشون اول خودش فرمود مواردی رو، بعد رو علما بعضی از موارد رو فرمودن، جماعتی از علما. حالا داریم اینا رو میخونیم. یکی از اون موارد که دیگه آخرین مورد هم هست، از این بحث دیگه میریم بیرون. اینو بعضی از دوستان یادمه چند هفته پیش سوال داشتن، یعنی قاعدتا هر که وارد بحث خیار عیب بشه این سوال براش هست. لذا مطلب خوبی دقت کنید. آقا مورد آخر نگاه به کتاب نکنید، فقط به فکر خودتون فشار بیارید. مورد آخر که به مشتری از باب مثال بگیم نه حق رد داری نه حق عرش، برو صبر کن، فصبر صبرن جمیلا. به نظر شما کدوم مورد میتونه باشه؟ تو این حرفی که زدیم جای یه چیز خالیه که اینو تقریبا کسی فرصت فکر داشته باشه، حال بعد دو دقیقه سه دقیقه به ذهنش میاد. اونجایی که آقا مشتری عالم به عیب شد ولی امروز و فردا کرد نرفت سراغ بایه، تأخیر انداخت، یک هفته دو هفته یک ماه نرفت. خب میدونه دوستان این که نمیشه که شارع مقدس مثلا به یه مشتری بگه اگه 25 سال پیشم یه معامله کردی از همون موقع متوجه عیب شدی بعد 25 سال برو بگو من میخوام چیکار کنم، رفت کنم، یا من میخوام عرش بگیرم. این مقدار منطقی هم هست، به تعبیر اصطلاح حقوقی مشمول مرور زمان میشه. اگر گفتم جایی داریم در اسلام که مرور زمان اثر بگذاره، دیگه داره در باب خیار عیب، اگر کسی مطالبه نکنه. بعضا در مورد مهر زن گفتن که اگر مدتی مطالبه نکرد از قدما مشمول مرور زمان میشه. در حدود هم یه روایت داریم، حتی شیعه فتوا نمیده، مشهور فتوا نمیدن، اصلا نمیدونن کسی فتوا داده یا نه، ولی یه روایت داریم که بعد 6 ماه مشمول مرور زمان بشه. دوستانی که مطالعات داشته باشن تو علم حقوق میدونن این بس اونجا خیلی مطرحه، اصلا تو قوانین جهان هست که بعضی از مثلا جرم ها مشمول چی بشه؟ مرور زمان. حالا اگه یه نفر 25 سال پیش رئیس جمهور بوده یه غلطی کرده، حالا میتونیم محاکمش کنیم به خاطر جرم 25 سال پیش؟ یا این میفته تو مرور زمان؟ اجمالا تو اسلام یه رگه هایی هست، از جمله آقا اون رگه ها اینجاست که بگیم آقا مشمول مرور زمان بشه، اگر تأخیر انداخت نه. از کسانی که از کلماتش این مطلب استفاده میشه جناب ابن زهره در قونیه. من دلم نمیخواد دوستان معطلتون کنم، جایست که میشه سریع‌تر رد شد، فقط اشاره میکنم از خارج یه شبهی دستتون باشه. ایشون آقایون در بحث مسقطات خیار عیب 5 تا مسقط نقل میکنه، در 2 موردش میگه اینا فقط رد و ساقط میکنن مثل تصرف، ولی عرش رو ساقط نمیکنه. اما اون 3 مورد رو چیزی نمیگه. خب کسی که 5 تا مسقط میشماره مسقط خیار و 2 تاش رو میگه عرش هست، مخصوصا اسم میبره، اون 3 تا رو چیزی نمیگه، میتونیم بگیم ظاهر کلامش اینه که در اون 3 مورد میخواسته بگه نه عرشه بفرمایید نه خیاره، هم عرش ساقطه هم حق رد ساقطه. از اون 3 مورد یکیش تأخیره. چون گفته اگر مشتری مثلا عیب در نبی رو متوجه شد و تأخیر انداخت نرفت، بگیم آقا نه حق رد داره نه حق عرش. البته نمیگیم صریح عبارتشه ولی ظاهر عبارتش هست. بعضی از علمای دیگه هم از کلماتشون استفاده میشه که من اونا رو دیگه نمیگم، رو عبارت میخونیم. به نظر شما دلیل مطلب چی میتونه باشه؟ این مهمه، ادعا که انسان آسون، ولی دلیل مطلب مهمه. مرحوم شیخ انصاری آقایون مثل که از خود قونیه چیزی نداشته به عنوان دلیل، لذا خودش به صدد برمیاد که دلیل درست کنه. شیخ انصاری میگه شاید نظر ابن زهره به این دلیل باشه که آقا تأخیر دلیل بقیه رو شما بگید. رضا آدمی که جنس معیوب گیرش اومده نمیاد رد کنه، نه درخواست عرش میکنه، حالا تصرف هم میگیم نکنه، هیچ کارم نکنه، خب این دلیل رضاست. خب اگه نیست چرا زود نمیاد؟ الان شما یه چیزی بخرید بعد یه هفته یه روز بیارید، اولین چیزی که فروشنده میگه میگه داداش محترم خب شما چرا حالا میاری، چرا همون موقع نیاوردی؟ ما یه حرفو داره این حرفو بزنه، حتما راضی بودی که بله. یه دفعه شما میگید آقا من متوجه نشده بودم تا الان، اون حرف نیستا، اون بذارید کنار. نه، بعد از علم به عیب اگه تاخیر بیاندازه دلیل رضا من اون شیخ میگه آقا اگر این دلیل باشه، این دلیل به درد نمیخوره. برای اینکه تاخیر انداختن دلیل بر رضایت نیست، اصلا دلیل بر رضایت باشه، رضایت به معامله است، اما رضایت به عرش که نیست. یادتونه قبلا میگفتیم ماشین خریده متوجه عیبش میشه، تصرف میکنه، میگه میرم به مشهد و برمیگردم. میگفتیم تصرف دلیل بر رضایت به معامله هست، ولی بعد نمیتونه رد کنه، اما دلیل بر رضایت به عرش یعنی به سقوط عرش نیست. آقا تأخیر دلیل بر رضایت به، حالا بگیم رضایت به اصل معامله هست، ولی بگیم حق رد نداره، اما حق عرش نداره. چرا؟ لذا خود شیخ دوستان به همین مایله، بگه اگر تأخیر انداخت ممکنه قائل بشیم حق رد دیگه نداره، اما قائل نمیشیم که حق عرش نداره. بله، ایشون آخرش هم همین حرفو میزنه، ولی لذا میگه این که ما فتوا بیدیم که اگه کسی تأخیر انداخت دیگه حق رد نداره، به عبارت دیگه خیار عید، مخابن از تعابیر گذشته یادتونه، خیار عید فوری. آفرین، قبلا این گفتیم خیار قبل فوریه، خیار تأخیر فوریه، یا اختلاف بود دیگه. اینجا میگیم خیاره فوریه، با تأخیر نمیسازه، مخصوصا اگر به خود پیاز داغشم بکنی، پیاز داغشم میکنیم. بگیم آقا اصل در معاملات، نا بخوام شما بگید که هدیه جلو، اصل در معاملات چیه؟ لزومه. شک دارید؟ اصل در معاملات لزوم عدم خیاره. عید که هست ما از این اصل دست برمیداریم، جدا میگیم مشتری حق رد داره، اما به قدر یقینی دست برمیداریم. آقا قدر یقینی کجاست؟ فور. اگر فور عرفی فوق شد و این آقا نیومد، حالا البته فور آقا این فرق میکنه، مثلا یک کسی جنس خریده متوجه عیبش میشه، باید بره آمریکا، بره اروپا، اونجا پس بده یا تلفن بزنه. خب این یه فوره، اینم که سر کوچه‌شون خریده یک قدم میتونه بیاد بیرون پس بده، اینم یه فوره، فور عرفی مواردش فرق میکنه. ولی از فور عرفی که گذشت ما دیگه دلیلی بر خیار عید نداریم، دلیلی بر تراخی نداریم. مرحوم شیخ مفید هم که اصلا میگه خلافی در این نیست که خیاره فوریه. حالا اگر ما اینو دلیل حساب نکنیم لااقل معید حساب میشه. حالا دوستان یه ریزکاری هایی هم هست، اونا رو دیگه هی رو خود عبارت عرض میکنیم و پیاده میکنیم. و منها تأخیر الاخر به مقتضی خیار، از اون چیزایی که هم حق رد و ساقط میکنه هم عرشو، تأخیر گرفتن به مقتضای خیار، یعنی مشتری ها دنبال مقتضای خیار نره. آقا دنبال مقتضای خیار چی بود؟ مقتضای خیار چی بود؟ این بود که یا رد کند یا عرش بگیره. حالا اگر تأخیر انداخت، نه رد کرد نه عرش گرفت، تأخیر گرفتن این رفتن، اگر کسی تأخیر بیاندازه رفتن به مقتضای خیار رو، یعنی مقتضای خیار رو نگیره امروز و فردا بکنه، این آدم حقش اینه که نه عرش بگیره نه فرض بتونه بکنه. خب فإن ظاهر الغنیه، ایشون میگه، یک کسی میگه آقا از کجا این حرف رو شما میدنی که میگه اینم جزه، میگه نمونش اینه، آقای ابن زهره در قنیه، ظاهر قنیه اثباته لرد والعرش کلیهما، ظاهرش اینه که تأخیر هر دو رو ثابت میکنه. البته دوستان صریح عبارت نیست، تا عبارت قومیه، لذا میخونیم که مطلبش کاملا دستون بیاد. حیثو جعل المسقطات خمسه، ایشون مسقطات خیار عیب و پنج چیز میدونه. یکی تبری بایه یا تبری مشتری در این طرف، یکی هم رضایت به عیب، یکی هم تأخیر رد و الهل. همینو ما میخواییم. بعد هم گفته لعنهو علل فوت بلا خلافن، این بلا خلاف تو ذهنتون باشه، بعد ایشون یادش میکنه چون خیار عیب فوریه. ولم یذکر فی هذه الثلاثه سقوط العرش. شیخ انصاری میفرماید که ابن زهره در این سه تا مسئله عرش رو نگفته، نگفته عرش هم هست، اما بعدش ذکر کرده حدوث عیب را، یعنی نزد مشتری. بعد گفته و قال لیس له هاهنا الا العرش، در این مورد چهارم فقط عرش میتونه بگیره. ثم ذکر التصرف را و حکم فیه بل عرش. خب ببینید دوستان، این دوتای آخری رو فرموده عرش هم هست، اما در اون ستای اول اصلا صحبت از ثبوت عرش نکرده. خب قاعدتا اگر اون ستا هم عرشی در کار بود میفرمود، خب نفرموده دیگه. رضا میگه فَإِنَّهُ فَإِنَّ فی الْعَاقِ سَالِسِ بِالْعَوَّلِينَ، در این که سومی را، سومی همونی که ما بحثمون هست، کدوم بود سومی؟ تأخیر. این سومی رو که ملحقت به دوتای اول، در این که ترک ذکر عرش رو در او، سپس ذکر عرش رو در اون دوتای آخری، مخصوصا بعدش هم گفت لیس له هاهنا، مگر عرش، عبارتش داشتیم الان. آقا در این کلمات ظهورن فی عدم ثبوت العرش به تأخیر. پس معلومه که نظر ایشون این بوده که در تأخیر عرشم نیست. البته دوستان بازم تکرار میکنم، عبارت صریح نیست، چون ما داریم از همین استفاده میکنیم که ایشون در اون ستا نگفته و در اون دوتای بعدی عرشو فرموده. خب بله، ما نمیخوایم بگیم اینا صریحه، اما ظهور که هست درسته. یه احتمال لکی هم هست که مثلا بگه نه من نگفتم، مثلا نظرم به عرش نبود و الان عرش هم بحث میکردم. خب این خیلی تذیرش نه، یه احتمال ضعیف. ایشون میگه وهازا احد القولین منصوبون الشافعی. شما منصوبون دارید یا منصوبین دارید؟ منصوبون دارید. و این یکی از دو قوله. کدام یکی از دو قوله؟ هازا رو به کی میدنید آقایون؟ هازا یعنی این که عرش با تأخیر ساقط بشه. حالا رد که دیگه تقریبا مسلمه، توجه میکنید بیشتر رو عرش صحبته. ایشون میگه این که نظر ابن زهره این که عرشم نباشه یکی از دو قوله. قول دیگه اینه که حالا خود شیخ انصاری بعدم میگه عرش ساقط نشه، و این نظر به شافعی هم نسبت داده شده. آقا این عبارت اگه منصوبین المنصوبین بود راحت تر بوده، میگفتیم و هازا احد القولین المنصوب بین چی؟ یعنی تو سنیام شافعی گفته، دو تا نظر بهش نسبت دادن، یکی از نظرها اینه، ولی عبارت اینجور نیست. عبارت هممون همینجور داریم و هازا احد القولین، اینجا جمله تمام میشه، یه خبر دیگه منصوبون الی شافعی. خب ولعله شاید نظر قنیه، یعنی همون سقوط عرش، دلیلش این باشه لأن تأخیر دلیل رضا. آقا کسی که امروز و فردا میکنه معلومه راضیه، خب پس نه عرش میتونه بگیره نه رد کنه. ایشون میگه و یرده، رد میشه این دلیل. آقا از خارج که من میگفتم دو تا اشکال داره. اولا قبول نداریم دلیل رضا، حالا اگر قبول کنیم دلیل رضا، دلیل رضا به معامله است، اما دلیل رضا به این که عرش نمیگیرم نیست. این مثل همون تصرف ها میگفتیم تصرف کنه، دلیل رضا به معامله است قبول. کسی ماشین سوار میشه میره مشهد، بعد نمیتونه بیاد پس بده، اما دلیل به این که عرش هم نمیخوام نیست، عرشو بعد میاد میگیره. و یرده بعد تسلیم دلاله، اگر قبول کنیم که صرف تأخیر دلالت بر رضا داره، ان رضا به مجردهی، رضایت داشتن به بی، این کلمه رو اضافه کنید، رضایت داشتن به بی اگر هیچ قرینه دیگری نباشد، به مجردهی اگر هیچ قرینه دیگری نباشه، موجب نمیشه سقوط عرش را، کما عرفت به تصرف که مثال میدادیم. بله سقوط و رد وحده له بچون حق رد اگر ساقط بشه یه وجهی داره، چون شیخ انصاری معتقد خیار علل فوره، قهرن با تأخیر دیگه حق ساقط میشه. حالا اول میگه چیا گفتن، کما هو صریح المبسوط والوسیله، همین معنا هو رو به چی میزنیم آقایون؟ سقوط رد، سقوط رد به تنهایی نظر مبسوطه، نظر ابن حمزه در وسیله است، الا ما تقدم من عبارته ما به تصرف المدد، عبارتشون قبلا داشتیم که میگفتیم داله بر سقوط رد فقط. و یحتمله ایزن عبارت القنیه المتقدمه، و احتمال همین معنا هم میره، یحتمله رو ضمیر حواستون باشه، و احتمال میدهد که فقط عرش ببخشید فقط رد ساقط باشه عبارت قنیه که همین الان خوندیم. آقایون چطور میگه احتمال میره؟ چون گفتیم عبارت قنیه صریح در سقوط عرش نیست، ظهور داره در سقوط عرش، خب هر ظهور احتمال خلاف هم میره، حتی احتمال ضعیف ها اذا بنیسید یحتمله ضعیفن، این کلمه ضعیفن اینجا باید باشه. خب حالا دلیل ما چیه؟ بناءً علی ما تقدم. آقا این بناءً به کلام قنیه نمیخوره ها، این بناءً میخوره به نعم، چقدر باید حواسمون باشه به ربط عبارت. بناءً علی ما تقدم فی سائر الخیارات من لزوم الاقتصاد فی الخروج عن اصالت لزوم علل متیقن. آقا مطلبی است که بارها تا حالا خوندید، ما یک اصل داریم به نام چی؟ اصالت لزوم. از این اصل لزوم به خاطر وجود عیب خارج میشیم، اما باید به قدر یقینی. قدر یقینی کی هست؟ آن اول، دقیقه اول، ساعت اول، روز اول، موارد فرق میکنه، بیشترش دیگه دلیل نداریم، میریم سراغ اصالت اللزوم. بنابراین که همونطور که در سایر خیالات میگفتیم لازم است اکتفا کنیم در خروج از اصالت اللزوم، اصل لزوم داریم دیگه، اکتفا کنیم در خروج در مقدار یقینی. همینجا آقایون کارو تمام کنید، و مقدار یقینی آن اوله نه آناد بعد. از سالمه، آقای از سالمه صفت متیقن نیست، صفت چیه؟ اصالت اللزومه، اصالت اللزوم سالم هست از دلیلی که دلالت بر تراخی بکنه. بله اگر دلیلی بر تراخی داشتیم رو سرمون میگذاشتیم، رو چشمون میگذاشتیم، اما ما دلیلی بر تراخی نداریم. فقط سبزواری در کفایه گفته یه روایاتی داریم که مطلقه تو خیار عیب، یا صریح در این که خیار عیب با تراخیه. ایشون آقا جواب میده ما چنین روایاتی نداریم. حالا اینو فردا میرسیم دیگه. اصالت اللزوم سالم است از دلیلی که دلالت بر تراخی بکنه، به استثنای آنچه که در کفایه آمده. کفایه حرفشو میخونم که روش فکر کنید برای فردا. من اطلاق الاخبار، آقا ایشون میگه بعضی از اخبار خیار عید مطلقه. میپرسم مطلقه یعنی چه؟ یعنی هم فورو میگیره هم تراخی. اصلا آقا و خصوص بعضی از اخبار که دلالت میکنه بر این که خیار فوق با تراخیه، که ان شاء الله ایشون فردا جواب میده، جوابشو فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد.